الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت محضر همه شما بینندگان عزیز و گرامی این برنامه در هر کجا که هستید، روی این کره زمین و زیر این آسمان، بندگان خوب خدا در کشور اسلامی ایران یا فراتر از این مرزها، هم عرض سلام و ادب ما رو بپذیرید و هم آرزوی سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان رو. امیدوارم که انشالله بعد از این ماه پربرکت پرفضیلت رمضان همه ما بتونیم این توشه ماه رمضانمون رو همراه خودمون داشته باشیم تا رمضان بعد و انشالله توفیق درک رمضان دیگری رو هم خدای متعال به ما عنایت بفرماید. خدا رو شاکرم باز توفیق نصیب شد که خدمت شما برسیم. و البته خب ماه مبارک رمضان هر روز محضر بینندگان عزیز بودیم، اونتا با مجری بودیم و مثل برنامه های قبل از رمضان باز به همون روال بعضی از روزها رو ما تنهایی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و حدود یک ساعت شما بیننده این برنامه خواهید بود. انتظار ما همین است که ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید، حالا هم تلفن که در اولویت همین تلفنه، صدای شما رو میشنویم، حالا تلفن از طریق واتساپ مگر باشه، البته یه مقداری از طریق واتساپ کیفیت صدا مناسب نیست، گاهی واقعا شرمنده میشیم ما به دلیل اینکه کلمات گاهی بریده است، مفهوم نیست، سوال رو متوجه نمیشیم، بعد نمیتونیم پاسخ دقیق به شما بدیم. بنابراین اگر از طریق تلفن معمولی باشه که صدا کاملا واضح باشه بهتره. پیامک هم که ما در خدمتون هستیم، الان هم پیامک داریم شروع میکنیم، ولی منتظر هستیم که تلفنام زنگش خورده بشه و پشت سر هم انشالله تلفنا بیاد و جوابم بدیم و انشالله که این کار رو خدای متعال از ما نگیرد. سوالا رو من حالا اینایی که اومده دیگه بخونیم ببینیم چه فرمودند. بله. از دانمارک سوال کردن آقای احمدی یا خانم احمدی. با سلام و عرض احترام و علیکم السلام و رحمت الله. گفتن که اگر کسی هنوز ازدواج نکرده باشد باید سال خمسی داشته باشد یا خیر؟ این سوال اول. پاسخش این است که هر کسی که درآمد داره سال خمسی هم بخواد، درآمده مهمه. حالا یه کسی هیچ درآمدی نداره، مثل برای بچه هایی که تو خونه پدر مادر هستند و دانشجو محصل درآمدی نداره، چی رو میخواد حساب بکنه؟ سال خمسی یعنی این که حساب رسی بکنه. وقتی درآمد داره حساب رسی میکنه، درآمدی نداره هیچ. بنابراین ازدواج نکرده یا ازدواج کرده مهم نیست، مجرده، متأهله، خانومه، آقاست، جوانه، پیره، اما درآمدی دارد، بله، این نیاز دارد به این که سال خمسی برای خودش بگذاره و حساب رسی هم بکنه و سر سال ببینه که آیا خمس بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد. این سوال اولش. سوال دوم، شخصی که حساب سال ندارد هدیه کسی خریده که لباس است. به نظرم منظورشون است که هدیه کسی خریده برای ایشون، نه ایشون خریده برای دیگری. هدیه کسی خریده که لباس است، پوشیدن این لباس در نماز اشکال دارد یا خیر؟ کسی که سال خمسی نداره اگر به او چیزی دادن حالا ایشون میفرماد هدیه. اولا باید ببینیم مقلد کدام بزرگوار است. اگر مقلد مقام رهبری است یا باقی بر تقلید امام است، هدیه خمس نداره. خیال شد. مقلدین آقایون دیگه بله هدیه خمس دارد و البته اگر سال خمسی هم نداشت، خود این هدیه اگر سال بهش خورد، یعنی تاریخ داشته باشه از وقتی که به او هدیه کردن تا یک سال یعنی 12 ماه گذشت و این هدیه رو استفاده نکرد، لباس را نپوشید، بله این هدیه خمس داره و استفاده در نماز هم بله اشکال داره. آقای عبدالفرید از افغانستان از طریق واتساپ در خدمتشون هستیم. بفرمایید. آقای عبدالفرید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
نبچین.
ممنونم. بفرمایید.
ببخشید ناجی، دو تا سوال داشتم.
بله.
سوال این که بچه دنیا هنوز نیومده، آیا فطره روزه دارد یا نه؟
خب
سوال دو. سوال دوم نساجی آقا، من همش توی رمضان خوردم و گندم فطیه روزه را دادم.
بله.
سوال ندارم.
چی توی ماه رمضان چیکار میکردید؟
فرنج خوردم همش. فرنج
بله بله بله.
از گندم فطیه دادم.
بله. خب همین تمام شد.
تشکر آجا، در شما در
بکنه
التماس دعا.
سلامت باشید انشالله، ممنونم از لطف شما. خب دو تا سوال خوب، هر دوش هم مربوط به فطریه است. سوال اول این که جنین در شکم مادر فطریه دارد یا خیر؟ نه فطریه ندارد، فطریه مال افراد نانخوریست که به دنیا آمدند، یعنی اگر اون بچه قبل از عید فطر به دنیا می اومد ولو 2 روزش بود فطریهش باید می دادیم، ولی وقتی هنوز به دنیا نیومده و بناست مثلا هفته دیگه به دنیا بیاد، نه این جنین فطریه ندارد. سوال دومشون هم سوال خوبیه، خیلی ها این سوالو داشتند. البته دیگه حالا یه چند روزی گذشته از عید فطر کمتر شده، ولی خیلی سوال کردن. میگن قوت غالب یعنی چی؟ یعنی غذایی که انسان بیشتر همون غذا رو مصرف میکنه. مثلا فرض کنید که برنج میخوره، سیشون میگه ما بیشتر تو خونه برنج میخوریم ولی فطریه‌مون رو میخوایم گندم بدیم، اشکالی داره؟ خیر، قوت غالب مستحبه، واجب نیست. یعنی غذایی که بیشتر اون غذا رو انسان مصرف میکنه همون رو فطریه بده، مستحبه، واجب نیست. پس بنابراین اگر شما قوت غالبتون برنج بوده ولی فطریتون رو گندم دادید هیچ اشکالی نداره. بریم سراغ پیامک. خب آقای سید رؤوف فاضل، ببینیم سوالشون چیه. 3 سال قبل روزه قضایم را گرفتم. خانم ملکی از تهران باشه، بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
به نام تبریک عید سعید فطر که دیرتر من تبریک رو میگم. سوال اولم همین بود که الان شما جواب دادی.
بله.
خواستم بگم قوت غالب حتما باید برنج یا نون باشه که شما جواب رو دادید. اگه میشه بفرمایید ببینم بین نون و برنج میتونیم ما وسطش رو انتخاب کنیم، مثلا نه نون باشه نه برنج، آیا اینم صحیحه که فرمودید؟ فکر میکنم درست باشه. بعد سوال دوم اینه که عروسم مقلد آقای سیستانی بودن، روز عید فطر ما که روز آخر ماه رمضان ایشون میشده.
بله.
بودن خونه پدر بزرگشون، میخواستم ببینن فطریهشون به عهده خودشونه، البته دادن فطریه رو، ولی میخواستم ببینن پدر بزرگش باید فطریه ایشونو بدن یا نه. ممنون میشم از پاسختون، دستتون درد.
سلامت باشید، ما ممنونیم از شما، خیلی ممنون التماس دا. خب این هم یه سوال خوبیه، فطریه بین ارزون و گرون، یعنی میخواد برنج بده میبینه که خب خیلی سنگین میشه دیگه، برای هر نفر 3 کیلو اونم برنج ایرانی شما میخواد بدید، برنج ایرانی هم حساب بکنی مثلا برنج درجه 1ش 25 تومن خب میشه نفری 75 تومن گندم ارزونه، حالا اصلا اونو فرض کنید که نفری 15 تومن، 15 تومن کجا، 75 تومن کجا، 60 تومن فاصله شه. بیایم یه چیز بینابینی بدیم، مثلا بگیم نفری 30 تومن، نفری 40 تومن. سوال خانم ملکیه تهران اینه، پاسخو دقت کنید. ببینید ما چیز بینابین نداریم، چون فطری پولیست که معادل یه جنسیست. شما چه جنسی رو انتخاب کردید؟ میگه نه گندم نه برنج. خب چیه اون؟ کار مشکل میشه. پس بیام یه کار بکنیم، بگیم شما فطریتون رو همون گندم قرار بدید که میشه برای هر نفر مثلا 15 تومن ابن نداره. بعد دیگه این میشه مقدار واجب. بعد دیگه دوست دارید یه مقداری هم اضافه روش بگذارید، صدقه است، شما میخواد به فقیر بدید، میشه صدقه. اون دیگه واجب نیست، میشه صدقه مستحب. بتون 15 تومن برای هر نفر در نظر گرفتید مثلا به عنوان گندم، خب اینو دو برابرش میکنی، یه 15 تومن هم روش میذاری به عنوان صدقه، اب نداره. اینجوری در نظر بگیرید که اگر هم میخواد اضافه تر بدید یه جنس خاصی مثل گندم رو در نظر بگیرید، بعد یه مقدار اضافه ترش کنید، چرب ترش کنید، اشکالی نداره. فرض کنید یه کسی مجموع خانواده شون فطریش که گندمه میشده چقدر؟ نفری 15 تومن، سه نفر میشده 45 تومن. حالا دوست داره که 60 تومن بده، بده، اشکال نداره. اون اضافه تره میشه صدقه مستحبی. به این صورت اضافه کنید به فقیر بدید، اشکالی نداره. سوال مثال ما زدیم که برنج را فرض کنید، چون برنج هم درجات مختلف داره، برنج درجه یک داریم، برنج عرض می شود که هندی داریم، برنج پاکستانی داریم، برنج ایرانی نیمدونه داریم، برنج ایرانی آمول یک داریم، آمول دو داریم، گیلان داریم، مازندران داریم. مثال زدیم شما میتونید برنج بدید، ولی انتخاب کنید کدام برنج را. برنج کیلو 25 تومن میشه نفری 75 تومن. بله، پس بنابراین بینابین ما چیزی نداریم. شما میخواد نفری 30 تومن بدید، ابنا داره نفری 30 تومن هم میخواد بدید، شما میتونید یه برنجی رو حساب بکنید مثلا نیم دونه باشه، فرض بفرمایید که، یا نه برنج خارجی حساب بکنید میشه نفری 30 تومن. یه جنسی رو باید انتخاب کنید، ما چیزی به نام بینابین نداریم. جنس انتخاب بشه، نفری 30 تومن که میخواد بدید بگید این معادل برنج غیر ایرانیه. نفری 40 تومن میخواد بدید بگید این معادل برنج نیم دونه است، مثلا کیلویی فرض کنید 13 تومن، 3 کیلوش میشه چقدر؟ میشه 39 تومن، 40 تومن. به این صورت. ولی اگر خواستید یه سی به نام بینابین، نه. بینابین ما نداریم. باید حتما جنس معین مشخص انتخاب بشه، وقت معادلش رو شما بپردازید، خواستید چیزی هم اضافه رو اون بگذارید، بگذارید. سوال دومشون که سوال خوبی هم هست، که اگر کسی رفت منزل دیگری، نوهه رفته، خانم ملکی از تهران اینجوری سوال کردن، نوه رفته منزل پدر بزرگ و نفرمودن که چقدر وقت اونجا بوده، که اگر یک وعده بوده، یک وعده شب عید فطر، یک وعده نانخور حساب نمیشه و فطریه بر عهده خود مهمان است نه بر عهده میزبان. این فتوای مشهور آقایون فقها است اکثرشون. بله، حالا بعضی احتیاط هم میکنن، میفرمان با یک وعده هم فطریه رو بده، مثل از سایت الله صافی گلپایگانی میفرمان که همون یه وعده هم که میره ولو نانخورم حساب نشه صابخونه بده، اون فدیه رو بده، اون فطریه رو بده. ولی آقایون دیگه میگن نه، با یک وعده فقط نانخور حساب نمیشه و فطریه به عهده خود عرض میشود که مهمان است، یعنی نوهه فطریهش رو خودش بپردازد. اصفهان خانم امینی بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
و علیک السلام و رحمت الله.
اندواتی شالا میخواستم یه سوال بپرسم که ما چند تا مغازه داریم و چند تا زمین.
یه بار دیگه بگید سوالتون. یه بار دیگه سوالتون رو بگید.
بله، ما چند تا مغازه داریم با چند تا زمین.
بله،
این خمس و زکاتی که به اینا میخوره میخواستم ببینم که میتونیم با این پولی که خمس و زکاتمونه در مسجد بسازیم، بجا خمس و زکاتی که به اینا میگیره ما مسجد بسازیم، میتونیم همچین کاری بکنیم؟
بسیار خوب. سوال دیگه ندارید؟
ممنون از
لطفتون، دستتون درد نکنه. تشکر. التماس دعا. سلامت باشید. خب اگر آقای ممتحن بفرمایه ما جواب میدیم. خیلی خب. چند تا مغازه و زمین دارن، خمسش رو میخوان حساب بکنن، زکات نداره. میگن خمس و زکات. زکات مال ماها نیست. زکات مال کشاورزه. گندم میکاره، حد نصاب میرسه زکات میده. یا جو میکاره، حد نصاب میرسه زکات میده. یا تاکستان داره، تاکستان انگور. یا نخلستان خرما. پس این زکات مال ما نیست. خمس. خمسی که مربوط به این مغازه ها و زمین هست، خیلی اینو ما تا حالا تکرار کردیم. نصف خمس سهم سادات فقیره. اصلا کاریش نمیشه کرد. مال اوناست. مال سید فقیر. پس نصفش هیچ. نصف دیگه سهم امامه. سهم امام باید به دست مرجع تقلید خودتون برسه، یا اگر کسی واسطه شد همیشه یادتون باشه که قبض مهر شده مرجع تقلیدتون رو مهر شده به شما بده و الا قبول نکنید. خیلو. حالا وقتی سهم امام بناس به دست مرجع تقلیدتون برسه، اگر اجازه خاص گرفتید که با این سهم امام مسجد بسازید اشکال نداره، و الا از روی سلیقه شخصی خودمون رو، این که من الان دوست دارم با این پولی مسجد بسازم، متاسفانه نمیشه چنین کاری کرد. مسجد را باید با پول مردمی و خیرات و مبرات ساخت. با پول سهم امام نه خیر. مجاز به ساخت مسجد نیستیم، مگر مقدارش رو یه جایی مثلا میبینید که واقعا مسجد ندارن، جمعیت دارن و خلاصه خودشون هم توان ساختن مسجد ندارن. حالا یکی میره اجازه میگیره از سهم امام یه مبلغش رو کمک میکنه برای ساخت مسجد، و الا قانون اولیش این نیست که از سهم امام کسی برداره برای ساخت مسجد استفاده میکنه. خانم کاشانی از تهران بفرمایید. خانم کاشانی
سلام عرض میکنم. من
بله که سلام
آقای مکارم هستم.
بله.
روز عید فطر که از طرف بیت رهبر روز عید اعلام شد، از طرف رسانه ملی خب اعلام شد و ما هم طبق عادت همون رو عید قرار دادیم و همگی هم عیدی روزمون رو خوردیم. بعد روز ساعت 4 بعد از ظهر بود، من داشتم تکرار یکی از برنامه های شبکه ولایت رو میدیدم، دیدم آقای اسماعیلی گفتش که طبق فتوای آقای مکارم با چشم غیر مسلح باید ماه رو ببینید و ایشون رویت ماه برای ایشون احراز نشده، و من موقع نمیدونستم که خب الان ما که نمیدونستیم، خانواده و فامیلم که نمیدونستم، حالا که بعد متوجه شدم مثل که ظهر بعد اعلام شده بود. توی این شرایط تکلیف ما چیه؟ ما ارتباط مستقیمی با دفتر مرجعیتمون نداریم که مثلا بدونیم که ماه رویت شده یا نه، یا مثلا روزه هایی که اینجوری از دستمون رفته چی میشه، یا اینکه به بستگان باید اطلاع بدینیم مسئله رو، یا اینکه بر ما حکمی نیست که به اونا بگیم. یکی اینه، و یکی اینکه در مورد اینکه همسایه مسجد میگن کسیه که صدای اذان رو بشنوه. خب با توجه به اینکه الان بلنگو اومده، ما مثلا خونمون از مسجد خیلی هم نزدیک نباشه که بلنگو میشنویم. الان تعریف جدید همسایه مسجد بودن که موظف هستش که نماز رو در مسجد بخونه.
چقدر فاصله دارید با مسجد خانم کاشانی؟
بله.
چقدر با مسجد فاصله دارید؟
علاوه مترا؟
بله.
تقریبا مثلا 700-800 متر.
چقدر؟
700-800 متر.
بسیار. خیلی خوب، باش توضیح میدم.
متشکرم.
خواهش میکنم. التماس دعا. خدا حافظ.
خدا نگه.
ببینید در مورد عید فطر، من فکر میکنم که جار و جنجال بیشتر از اون چیزیست که واقعیت داره. یعنی مسائل خیلی ساده است. مقلدین حضرت آیت الله مکارم وقتی که روز یک شنبه برای مرجع تقلیدشون ثابت نشد، خب فرض بفرمایید که اینها به لحاظ همون عادت همیشگی وقتی رسانه اعلام کرد خوردن. خیلی خوب، از جهل خارج نیست. یا مرجعیتشون در طول اون روز در هر صورت به نتیجه میرسه و اعلام میکنه، مثل از آیت الله مکارم که در همون روز یکشنبه دفترشون اعلام کرد که امروز عید است. خیلی خوب. پس بنابراین اگر روزه رو خوردن کار درستی هم کردن دیگه، عید بوده، اشکال نداره. به فرض اگر برای ایشون ثابت نمیشد و مقلدین اون روز را روزه نگرفتند، چون فکر میکردن که عید است و روزه رو نگرفتن، کفاره نداره، همون روز رو بعدن قضا میکنن. ولی در هر صورت این مسئله شرعیش بود. اما واقعیت پیرامونی ما این است که حضرت آیت الله مکارم شیرازی براشون ثابت شد روز یک شنبه و اونایی که خوردن ایراد و اشکالی هم وارد نیست و قضا هم ندارد. یه نکته رو من اضافه بکنم، چون خیلی تو فضای مجازی گاهی متاسفانه از این داستان ادعی که خیلی خیرخواه ما نیستن سوء استفاده میکنن، فضا رو غبارآلود میکنن. اینو دقت داشته باشیم ما که مسائل دینی باید بر اساس موازین دقیق باشه. دین مردم ما نمیتونیم خراب کنیم. ببینید وقتی که مرجعی نظرش اینه که با چشم مسلح کافی نیست ما ماه را رؤیت کنیم، این استنباطشه، ما نمیتونیم بهش بگیم نه خیر. خب وقتی نظر فقهیش اینه و شب یک شنبه تا حتی تا سحر که بنده دنبال میکردم اون شب رو، خب با چشم عادی دیده نشد، در هیچ کجای ایران دیده نشد. اگر رسانه هم اعلام کرد بر اساس چشم مسلح بود. خب وقتی که مراجع خیلی هاشون چشم مسلح رو کافی نمیدونن، آیا واقعا بیان دین مردم رو خراب بکنن و خلاف عقیده خودشون و خلاف نظر فقهی خودشون به مردم بگن بخورید عید است؟ خب دروغه، به نظر اونها عید نشده، خب با چشم مسلح کافی نیست. و جالبه که در ایران اصلا با چشم عادی دیده نشد. به همین جهت آیون مراجع گفتن ثابت نشده. و بعدش در دیر هنگام مثل از سایت الله مکارم و بعضی از آیون مراجع دیگه، در دیر هنگام گزارشاتی اومد و نهایتا ثابت شد که با چشم عادی رؤیت شده، ولذا اعلام کردن که مقلدینشون هم اگر خوردن قضا ندارد، اگر هم روزه رو گرفتن روزهشون رو باز کنن عید است، هیچ مشکلی هم وجود ندارد. خب و اما سوال بعدیشون، خانم کاشانی یه سوال دوم هم داشتن. تو روایات ما دارد که لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، همسایه مسجد نمازشو در مسجد بخواند. همسایه مسجد کیه؟ تو خود روایات ما توضیح داده شده که 40 خانه در هر طرف از مسجد، 40 خانه، خانه های معمولی دیگه. حالا 40 خانه الان بخواید حسابش بکنید که آپارتمان هست که 40 خونه توی یه دونه آپارتمانه، نه اونجوری حساب نکنید. 40 تا خانه متعارف معمولی که فرض بفرمایید 40 تا مثلا عرض می شود که 10 متر، 40 تا 10 متر میشه 400 متر. ایشون فرمودن ما 700-800 متر با مسجد فاصله داریم. من فکر میکنم به لحاظ عرفی دیگه شما همسایه مسجد محسوب نمیشید، یعنی اون حقی که مسجد بر عهده همسایگانش دارد دیگه فکر نمیکنم این حق الان بر عهده شما باشه. ولی در هر صورت انسان تا بتونه و واقعا شرایط اجازه بده انسان بره تو مسجد نماز خودش رو بخونه، خب خیلی عالیه، خیلی خوبه، از این فضیلت استفاده بکنه، مسجد را شکوه عظمت ببخشد، نماز جماعت برقرار بشه، ثواب فضیلت. ولی در این حال تا این حدی که خانم عرض می‌شود کاشانی سوال کردن، همسایه مسجد از نظر عرفی بنده فکر نمی‌کنم شمرده بشه. خب اگر که تلفن ند، بله بریم کمی هم پیامک بخونیم. بله خب، چرا همه مراجع که عادلا وحدت نمی کنن یک رساله چاپ و در اختیار مردم قرار بگیرد؟ در زمان امامانمان رساله بود؟ سوال خیلی خوبیه، اب نداره از این سوالات هم مطرح کنید. این سوال هم سوال احکام شرعی نبودن، ولی یه سوالیست که به نظرشون یه شبهه است. در زمان امامان خیر رساله نبود، چون صنعت چاپ وجود نداشت. ولی نوشتن بود، یعنی اصحاب ائمه احکام را می نوشتند و نوشتاری، بله کتاب‌های احکامی که ما از اصحاب ائمه داریم و به یادگار گذاشته شده. اما در زمان خودمون چرا مراجع وحدت نمی کنن و یک رساله نمی نویسن؟ به خاطر اینکه مرجع یعنی متخصص. من یه سوال دارم از شما، چرا پزشکان متخصص و فوق تخصص خب نمیان؟ مثلا من مثال بزنم، پزشکان فوق تخصص مغز و اعصاب، مغز و اعصاب رشتهشون هم یکیه ها، همشون رشتهشون یکیه، چرا نظرات متفاوت میدن؟ تا حالا فکر کردید؟ یعنی یه مریضی رو شما بردید پیش اون آقای پروفسور که فوق تخصص مغز و اعصابه، یه جور تشخیص میده و یه جور نسخه میده، میبرید پیش دیگری که اونم پروفسور مغز و اعصابه، فوق تخصصه، ولی یه جور دیگه نسخه میده، یه تشخیص دیگه. اون اولیه میگفت عمل جراحی میخواد، این باید عمل بشود. دومیه میگه نه عمل نمیخواد. خب شما اولیه رو میگید تخصص نداره یا دومیه؟ هیچ کدوم، هر دوشون متخصصن. ولی متخصص نظر تخصصی داره، نمیتونیم بگیم به دومیه بگیم شما مثل اولیه بگو. و اگر اینجوری باشه که خب پس دومیه متخصص نیست، میشه مقلد. ببینید در تمام رشته ها، در تمام فنون ما چنین حالتی رو داریم که افراد متخصص در رشته خودشون نظر میدن و این نظر محترمه. اتفاقا این نکته خیلی زیباییست. مجتهد یعنی متخصص. وقتی این تخصص رو پیدا کرد که احکام شرعی رو از آیات، از روایات صحیح، از ادله، منابع دست اول، این احکام رو استنباط کند، این نظر او محترمه، تخصصه و عادل هم هست. تخصص و تعهد این دو تا با هم، شرع مقدس فرموده است که این نظر محترمه. ما دیگه نمیتونیم به این آقا بگیم نه، شما این نظر تخصصی خودت رو بذار کنار، برو مقلد کی بشو؟ مقلد آقای الف. اگه اینجوری باشه راه علم رو ما بستیم، یعنی گفتیم یه نفر فقط میتونه مجتهد بشه، بقیه حق اظهار نظر ندارن، بقیه باید مقلد باشن. این خلافه. اسلام راه علم رو باز کرده. حتی یه خانم میتونه بره به درجه اجتهاد برسه و نظر اجتهادی بده، برای خودش محترمه، حق نداره بره تقلید بکنه. رساله یعنی چی؟ رساله یعنی پایان نامه تخصصی این شخص، این نظراتشه، نظرات تخصصیشه. ما نمیتونیم به این بگیم که نه شما رساله چاپ نکن، اون آقام چاپ نکنه. یه دونه رساله چاپ بشه، خب یه دونه رساله مال کیه؟ مال آقای الفه. خب بقیه نظراتشون چیکار کنن؟ هیچی. این خلافه اون چیزیست که اسلام روش عنایت داره، گسترش علم، تخصص. جلو علم رو گرفتید شما، بعدم یه رساله میخواد چاپ بشه. خب وقتی نظرات متخصصین بعضی وقتا متفاوته، چجوری یک رساله واحدی با یک نظریه چاپ بشه؟ چنین چیزی امکان ندارد. شما برای آینده هم چنین انتظاری رو اصلا نداشته باشید. همونطور که در علم پزشکی هم ما چنین انتظاری رو حتی برای 100 سال 200 سال دیگه هم نداریم که فوق تخصص‌های یک رشته همشون نظرشون یکی بشود. نه، چنین چیزی واقعا اتفاق نخواهد افتاد. اینم سوال قشنگی بود. خب حالا ایشون که نمیدونم از کجا سوالو کردن، بعد سوال دیگه ای دارن. گفتن من برنج خریدم کیلو 11000 تومان. حالا حتما برنج غیر ایرانی بوده، برنج 11 و خمسش را عرض می شود که خمسش را کیلوی 20000 تومان محاسبه کردم. نمیدونم دیگه حالا یعنی چی. ماه رمضان برنج مصرف شده است، فطریه امسالم را می توانم از همین برنج ها اون تا کیلو 11000 تومانی پرداخت کنم؟ بله، چرا نمیتونید؟ برنج تو خونتون اضافه اومده، خمسش هم دادید، از این برنج حلال پاک میخواد فطریه بدید، هیچ اشکالی هم نداره. شما برای هر نفری 3 کیلو از همین خود برنج دیگه، ملاکش هم نیست کیلوی چنده، برنج دیگه هر چند قیمتش باشه، شما میتونید برای هر نفر 3 کیلو خودتون، همسرتون، فرزندانتون بردارید و به فقیر بدید. خیلی هم کار خوبی است. آیه خلیلی چی فرمودید؟ و بله بله، بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاء الله در خدمت شما.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يا تجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جنات آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشرى.
السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. انشالله که راه همه زیارت ها باز بشه و این دلهای غم دیده ما و هجران کشیده ما بار دیگه شاد بشه. الان دو سه روزه که تازه تو ایران حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه سلام الله علیهما فقط صحناش باز شده، ولی خب آدم قصه میخوره دیگه، تو خود حرم و کنار ذریح نمیتونی بری، فقط صحنا باز شده. چند ماه بود که کلن بسته بود، کربلا و نجف و عراق هم که اصلا مرز بسته است و ویزا نمیدند و اونم هیچ. مکه و مدینه هم که عمره چند سال بسته است و الان هم که ویروس منحوس کرونا مزید بر علت شده و خب واقعا یه عده تفریحشون زیارته، یعنی اون چیزی که شادشون میکنه نمیدونم ترکیه و نمیدونم ارمشای ایتالیا و کجا اینا نیست، گروخونشون با این چیزا نمیخوره. شادیشون نشاطشون این است که برن مشهد، برن زیارت. خب همه که سلیقه‌هاشون یه جور نیستش که، اینا یه نوع سلیقه است دیگه، ما هم دلمون اینجوریه. زیرا وقتی این میان برنامه پخش شد دل آدم رو برد قبة الخضراء نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. انشالله راه باز بشه، انشالله این بیماری این ویروس به طور کل برطرف بشه، راحت بشیم بریم بیایم، دید و بازدیدها دوباره برقرار بشه، زیارت ها انشاءالله برقرار بشه. خب آقای از داراب تلفن داریم، آقای آسد حسن از داراب.
آقای آقا خان تلفن بکنن انگار شما بفرما بعدن.
آقای آسد حسن، آقای آسد حسن، خب چی شد؟ قطع شد آقا. آقا یاسد حسن صدای ما رو دارید؟ صدای ما رو دارید یا ندارید؟ خب خیلی خوب. نه مثل که این تلفن قطع شد. دوباره اومد پشت خط. آقا یاسد حسن، آقا صدای تلویزیونتون رو ببندید. البته اینجوری نیستا، پیچی نیستا، با کنترله.
الو
صدای تلویزیونتون رو ببند آقا یاسد حسن، بعد اون وقت با گوشی صحبت بکن و صدای ما رو بشنو. بسم الله، بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله. خیلی خوب. اینم یکی از مشکلات رسانه است آقا. بینندگان عزیز ما عنایت کنن، هر وقت که زنگ میزنن حتما قبل از اینکه تماس برقرار کنن صدای تلویزیونشون رو ببندن. خب خانم حسینی گفتن 20 سال میشه من ازدواج کردم، نوجوان که بودم نمیدونم چند روز نماز، چند روزه و نماز قضا دارم، اصلا هم یادم نمونده. در سن 15 سالگی هم مادر شدم، خانوادمون هم راهنمایی نکردن، منم مسائل دینی رو بلد نبودم، الانم یادم نیست که من غسل نفاس انجام دادم یا ندادم. چند تا سوال شد دیگه. این که ما میگیم احکام رو یاد بگیریم همینه. خب حالا این که غسل نفاس انجام دادن یا انجام ندادن، بعدش که دیگه ایشون یاد گرفتن، ایشون میگه الان نیت کردم همه غسلهایی که یادم رفته بود مثل حیض، نفاس، جنابت رو انجام دادم. درسته، این درسته، تمام. ولی نمازهای قضا رو که ایشون به جا میارن میگن که خب حالا نمازهای قضا درسته یا نه؟ بله دیگه، الان شما وقتی غسل کردید، اصلا غسل جنابت که شما بکنید تمام غسله هایی که برگردنتون باشه برطرف میشه، تمام شد، الان که دیگه بلدید دیگه. بنابراین نماز قضا که میخونید درسته، منتها چقدر نماز قضا دارم یا نمیدونم. ما اینو بارها عرض کردیم که یه قانون داره و اون این است که به اندازه‌ای که یقین دارید نمازها رو قضا کنید، مقداری که شک دارید رها کنید، به مقداری که حداقل میدونید به این اندازه حتما حتما قضا شده، یعنی یقین دارید. دیگه حالا چند سالی که نوجوان بودید نماز رو نمیخوندید، مثلا بگیم 5 سال، میگه بله 5 سال که حتمی. خیلی خوب، همونی که حتما میدونید قضا شده همون مقدار قضا بکنید، روزه هاتونم به همین جور، باز روزه ها هم به اندازه که یقین دارید که قضا شده اون روزه هاتونم انشالله قضا کنید. اینم سوالات خانم عرض میشود که حسینی. بریم سوال بعدی. امیر هستم از ایتالیا. بسیار خوب، با عرض سلام و علیکم و سلام و رحمت الله، لطف کردید. اولا من راننده هستم، اکثر نماز واجب را نمیتوانم سر وقت بخوانم. چرا؟ چرا نمیتونیم سر وقت بخونیم؟ نماز در هر حالی انسان میتونه بخونه، نهایتش این است که پشت فرمونید دیگه. اولا که میتونید یه جای پارک بکنید خلاصه و نماز رو برای چند دقیقه درست بخونید، رعایت قبله و اینها. بعد خودشون گفتن که در هنگام رانندگی گاهی پشت به قبله میخوانم. پس معلومه که این مسئله رو امیر آقا میدونن که نماز ساقط نمیشه حتی پشت فرمون. خیلی خوب. حتی پشت فرمون. خیلی خوب. فرض این است که شما در تمام وقت نماز نمیتونید ماشینتون رو متوقف کنید، مثلا تو اتوبانید، تو اتوبانم امکان پارک نیست. خیلی خوب. بخونید همون پشت فرمون، بخونید دیگه همون نماز رو، از قبل وضو بگیرید، وضو داشته باشید، پشت فرمونم نماز بخونید. بله به قول شما گاهی هم میشه که ماشین که داره میره پشت به قبله حساب میشود. اگر مطمئن شدید که الان پشت به قبله هستید، این نماز را بعداً قضاش کنید، و الا نه دارید میخونید دیگه، در حال سیرید دارید میخونید و اطمینان ندارید که پشت به قبله دارید میخونید، یعنی نمیدونید، شاید هم پشت به قبله است، شاید هم رو به قبله است، کافیه و این قضا نداره. ایشون فرمودن که آیا نماز قضا رو که دارم آیا میشود نماز قضا رو، به نظرم منظورشونه که نماز قضا رو میتونم پشت فرمون بخونم، نه، نماز اداییتون را اگر امکان نداره که جای متوقف بشید و پاش بکنید، پشت فرمون بخونید. ولی نماز قضایی رو که فرصت دارید دیگه. نماز قضا رو که لزوم نداره الان بخونید، که نماز قضا رو انشالله بگذارید برای وقتی که تو منزل هستید و کاملا شرایط مهیاست، یه مقدارم وقت بگذاریم برای دینمون. همون خدایی که شما ازش انتظار دارید که رزق و روزی وسیع و حلال به شما بده، همون خدا گفته دو رکعت نمازم بخون. اونم برای خودمون گفته ها، این مقدار اهمیت بهش بدیم. نماز رو سعی بکنیم به هیچ نحو قضا نشه. نماز ساقط نمیشه. پس نماز قضاهاتون بدید ان شاءالله تو خونه و سر فرصت و با شرایط. سوال دوم، چند تخت فرش برای فروش خریدم چند سال پیش ولی فروش نرفت و هر چند وقتی در منزل از اونها استفاده کردم. سوال خوبی. آیا باید خمس بدم؟ یعنی چیزی که شما خریدید برای فروش و گذاشتید، اگر سال بهش خورد و نفروختید که خمس داره دیگه. بله. اما اگر نه، سال بهش خورد ولی به قول شما ورداشتید از اونها استفاده کردید. سوال من اینه که واقعا مورد استفادهتون بود؟ یعنی نیاز داشتید؟ یعنی تو خونتون فرش نداشتید، اینا رو پهن کردید گفتید فرش. اگه اینجور بوده، قبل از اینکه سر سال خمسی برسه فرش رو برداشتید استفاده کردید و واقعا مورد نیازتون بوده، خمس نداره، خمس نداره، گوارا. اما نه، یه وقتی که اتاقاتون همه فرش داره، چهار تخت فرش خریده بودید که بفروشید فروش نرفت. حالا میگیم که یه راهی برای فرار از خمس درست کنیم. چیه اون راه فرار؟ اینه که روی این فرشایی که داریم زندگی میکنیم چهار تا فرش دیگه هم بندازیم. نه، این فایده نداره. به این نمیگن استفاده. این چی عرض بکنم؟ اسمشو چی بذارم؟ بله، راه فرار. دیگه حالا چیز دیگه نمیگیم. این راه فرار از خمسه. نه، اگر اینجوری خواستید استفاده بکنید، فرش ها استفاده نشدن و خمس دارن. عرض می شود که خانم سارا، باشه چشم، خانم نجفی از تهران.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت الله.
خدا ایشالله خیرتون بده حاج آقا.
سلامت
باشی. عمر طولانه با عزت بهتون بده.
ممنونم از لطف شما.
زنده باشی.
بله.
اول از همه التماس دعا داریم.
سلامت باشی.
بعد دو تا سوال داشتم، یعنی سوال که زیاد همین موقع به ذهن آدم میاد همون موقع دوباره من یه ذره ذهنم. بله، من دو تا سوال داشتم. یکی که گفتم که به اصطلاح این سجده های قرآنی که ما چهار تا واجب داریم، الباقیش مستحبه.
بله.
این زیارت عاشورا که ما میخونیم، این حکمش چیه سجدهش؟
سجده زیارت عاشورا؟
بله.
خب
بعد یکی هم که همون مهراره که به اصطلاح یک طرفش به اصطلاح حرما یا اسمای امام حسین یا ائمه به اصطلاح حک میشه، اینا چه حکمی داره که مثلا این طرف مهر رو بذاریم؟
بله
بله، اینم دومی. دو تا هم به اصطلاح به ذهنم اومده که اینا رو هم دیگه تون بپرسم ازتون.
بپرسید.
یکی حاج آقا، من خیلی زانو درد دارم، یعنی موقع رکوع که میرم، سجده که میرم، وقتی بلند میشم که دومی رم برم کاملا نمیتونم بشینم.
خب
من نیم خیز میشینم،
یعنی بین دو تا سجده.
بله بله. بعد دیگه به اصطلاح خب میخوام بیام به اصطلاح تشهدم که بگم، اونم پامو دراز میکنم.
خب
بله. یکی هم من برای عید فطر که به اصطلاح خودم فطریه‌مون گذاشته بودم کنار، این پسر من، این چون کارشون با باباش و دو تا سه تا برادر شریکم، برگشت به من زنگ زد که مامان فطریه رو من گذاشتم کنار.
خب.
تو دیگه نمیخواد از خونه بذاری، من تا گذاشته بودم اونم دادم، گفتم که بذار من بین اسم فطریه گذاشتم که بذار دیگه بدم بره، میخواستم بدم مثلا این چه حکمی برام داشت؟
خرج خونه رو کی میده؟
خرج خونه خود کردن آقامونه.
خب
اصلا خب این همه پولی هم که من کنار گذاشتم از پول خود خونه گذاشتم.
آه، یعنی اختیار دست شما؟
فرق نمیکنه، هم به اصطلاح من خودم خرج میکنم، هم نون. ولی خب دیگه من خودم نون آور خونه نیستم.
خب شما فطریه رو دادید رفت؟
بله.
خب بعدش چی؟ پسرتونم فطریه داد؟
بله، اونم گفت مامان جانم. نه، نه متوجه نشدم.
شما که فطریه دادید، آزادتونم باز رفت فطریه داد؟
بله، اون به من گفت، گفت مامان. نه، من همون موقع ندادی بودم.
بله.
اون تا پسر رو گفت، گفت مامان جان من گذاشتم کنار، من همونه گذاشته بودم به نام فطریه، اونم دادم.
خب
بله، میگم به اصطلاح اون دیگه یه مشکلی برام نباشه.
بله باش.
زنده باشین آقا.
سلامت باشین.
التماس دعا داریم. خدا خیرتون بده.
بله.
خدا نگهدارتون.
تلفن بعدی. بله. خانم حسینی از بروجرد. بله بله بفرمایید خانم حسینی.
حال شما خوبه؟
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشید. یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم حاجی آقا، ببینم خمس مالمون رو الان تقریبا 3 سالی هست ازدواج کردم.
خب
اصلا تا الان پرداخت نکردم. حالا خواستم بپرسم اینم چطوره، باید چه مقدار پرداخت کنم؟ به چه چیزایی کلا تعلق میگیره؟ میدونم من تقریبا، ولی احکام کلیشو نمیدونم.
شما خودتون شاغلید خانم حسینی؟
نه نه شاغل نیستم، ولی شوهرم سر ماشین سنگین کار میکنه، راننده ماشین سنگین.
خب خب خب، یعنی برای خودتون میپرسید یا برای همسرتون منظورتونه؟
نه کلن واسه زندگی، واسه هم خودم هم واسه همسرم.
بسیار خوب، بسیار خوب، چشم.
بعد هم خواستم بپرسم اینم خود کلن وظیفه مرد باید بدهش یا اینکه نه منم میتونم بدمش؟
بله.
یه سوال دیگه هم خواستم بپرسم، اینکه مثلا اگه چندها سال پیش غیبتی کردم یا گناهی کرده باشم فقط توبه پذیرفته میشه یا اینکه باید تلالیت بطلبم؟
بسیار
مثلا یه سری اشخاص اینا، حالا مثلا سعی کردم حتی تلفنی یا حضوری تلالیت هم خواستم بابت مثلا غیبت حالا یا گناه یا دل شکوندنی، مثلا میخوام دیگه انجام ندم از این بعد. بعد حالا گفتم حاجی آقا بپرسین، حتی اشخاص انقدر چینه‌ای ان که شاید حتی اوت منم نپذیرفتن یا خیلی دیرتر.
خب دیگه سوالی سومم دارید خانم حسینی؟
بله.
سوال سومم دارید یا تموم شد؟
نه همین دیگه تموم.
بسیار خوب، ممنونم، التماس دعا.
خواهش میکنم، قربان شما،
خدا حافظ شما،
دعا کنیم واسمون.
سلامت باشید. خب من جواب این دو تا سوالو بدم، یعنی دو تا بینندمون رو. خانم نجفی از تهران میگن سجده زیارت عاشورا مثل سجده های واجب قرآن؟ نه، سجده های واجب قرآن 4 تا سونم تو 4 تا سوره معین و مشخصه که خانمی که در حال سیکل ماهانه است، یعنی پریوده، خب نباید بخواند سوره سجده دار رو یا آیه سجده دار رو، و اگر شنید باید سجده کند. یعنی سجده کردنش بر اون خانم که اشکالی نداره، که خوندن اون آیات و سوره ها اشکال داره. خب خوندن زیارت عاشورا چی؟ اشکال نداره، گرچه در همون وضعیت پریود باشه خوندنش اشکال نداره. سجدش چی؟ ناخه سجده زیارت عاشورا برای هیچ کس اشکالی حتی برای خانم ندارد. مهرهای برجسته، ما توصیه میکنیم که مهرها رو برجسته نکنن. البته مهرهای برجسته هم یه طرفش برجسته، یه طرفش معمولا صافه. شما رو طرف صاف سجده کنید، رو سمتی که برجسته است. گاهی برجستگی زیاده، یعنی شما وقتی پیشانی رو میگذارید، این پوست پیشانی شما رو سطح مهر قرار نمیگیره، رو اون برآمدگی ها قرار میگیره، این فایده ای نداره. ولی گاهی برجستگی ها کوتاهه، یعنی در واقع این پوست پیشانی شما فرو میره تو اون برجستگی ها، کف مهر قرار میگیره. اگر به اون صورت باشه اشکالی نداره. گفتن بین دو تا سجده من نیمخیز میشینم، نمیتونم صاف بشینم، اشکالی نداره. پامو دراز میکنم، اشکالی نداره. بین دو تا سجده باید بنشینیم. حالا چه جوری بنشینیم؟ دو زانو، معمولا نوع مردم دو زانو میشینن. 4 زانو اب نداره. پا رو دراز کنیم، اشکال نداره. نمیتونه نیمخیز میخواد بنشینه، اب نداره. در هر صورت بین دو تا سجده ها نشستن لازمه و تومنینه، یعنی با آرامش بنشینیم بعدم بریم سجده دوم. سوال آخرشون هم این بودش که ایشون فطریه کنار گذاشته و داده به وکالت از شوهرشون. البته این که من سوال کردم گفتم پول شوهرشونه، و خب دیگه شوهرم میدونه که ایشون دیگه حالا حتما مخارج دست خانومشه و فطریه هم خانومش گشته کنار به وکالت از شوهرشو داده، و الا فطریه رو که به گردن همسر نیه، به گردن مرد خانه است. خیلی فطریه رو داده، حالا آقازادشون هم رفتی فطریه داده. اون دومیه دیگه فطریه نیست، صدقه است، صدقه مستحبیه، به فقیر دادن، انشالله خدا قبول کند. و اما خانم حسینی از بروجرد میگن که 3 سال ازدواج کردم، خمسم تا حالا ندادم، قانون خمس چیه؟ ایشون هم شاغل نیستن. ببینید ما همین اول برنامه توضیح دادیم، گفتیم کسی که درآمدی نداره، خب میگن که کف دست وقتی مو نداره هی بگو بکن، بابا چیزی نداره، درآمدی اگر ندارد خمس هم معنا نداره. این مال این خانومی که درآمد نداره، مگر درآمدهای مقطعی، مثلا کسی که گاهی فرض بفرمایید که یه کار دستی انجام میده و این خانومای فامیل و همسایه‌ها میخرن ازش، اون میشه درآمد مقطعی. اون اگر سال بهش بخوره و خرج نکنه اون درآمد رو خمس داره. اگر شاغل سال خمسی داشته باشه، یعنی نظم بده به مال خودش، سال بگذاره، سر سال اگر دید که از اون اموال نقد یا جنس پارچه ای چیز دیگه زیاد اومد و مصرف نشده خمسشو بده. ایشون فرمودن که خمس بر عهده مرد است یا زنه، هر کسی مال خودش، یعنی اگر خانمی خودش درآمد داره تکلیف خمس به گردن خودش، آقایی درآمد داره تکلیف خمس به گردن خودشه، فرق نمیکنه، عرض کردیم جوان پیر مرد زن کوچیک بزرگ، فقط مهم این است که درآمد داشته باشه، سال خمسی هم برای خودش بگذاره و سر سال هم محاسبه کنه، اگر که پول یا کالا اضافه دارد خمسش رو عرض میشود که بدهد. سوال دومشون چی بود؟ این بود که غیبت کردم یا گناهان دیگر، توبه، حلش به توبه است، توبه جدی، یعنی عزم واقعی و جدی بر این که دیگه اون گناه رو انجام ندیم، انشالله خدای متعال میبخشد، حلالیت هم نیاز نداره. گاهی هم شما برید حلالیت به طلبید، خودشون هم گفتن دیگه، تازه طرف میگه خب حالا چی گفتی پشت سر ما غیبت کردی؟ خب من اگر نگم میگه من حلالت نمی کنم، اگر بگم واقعیتو که چی پشت سرت گفتم ممکنه دیگه اصلا یک جار و جنجالی به پا بشه و مفسده داشته باشه. بنابراین نیازی به حلالیت طلبیدن نیست و همون توبه که میکنید انشاءالله کافی است. پیام فرستادن؟ صوتیه؟ بله، پیام صوتیه. خانم حیدری از آلمان بفرمایید، پخش کنید.
سلام علیکم آجا آقا، خسته نباشید. ببخشید خانم حیدری هستم از آلمان.
بله، یکم صدا رو تقویت کنید.
روز یکشنبه بنا به فتوای اکثر فقها که تو ایران اعلام کرده بودن عید برگزار شد، ولی ما روز یکشنبه رو روزه گرفتیم به خاطر اینکه تو اروپا، چون مقلد آقای مکارم شیرازی هستیم، آقای مکارم شیرازی و هیچ گونه دفتری تو اروپا نداره، بنابراین ما هم دیده نشد، خودمون رویت نکردیم، و از اون طرف هم آیت الله سیستانی چون دفترش تو انگلیس بود اعلام کرده بود قسمت اروپا ما دیده نشده، ما هم مجبور شدیم از آقای سیستانی تقلید کنیم و اون روز رو روزه بگیریم و روز دوشنبه عید گرفتیم.
بله.
اینجا میخواستم ببینم حکم شرعی چی جوریه، مثلا چه حکمی داره، آیا روزه ما اشتباه بوده آیا مثلا درست بوده، چون شما خودتون فرمودین که باید افق ایران با افق اروپا فرق میکنه.
بله بله،
ما هم با توجه به حرف خودتون
بسیار خوب،
با توجه به این که آقای سیستانی اعلام کردم و آقای مکارم همینجا دفتری نداشتن که اعلام کنند و فقط این مخصوص کشور ایران بود، ما هم مجبور شدیم با آقای سیستانی عید رو بگیریم. بخواستم نظرتون رو بگیریم.
بسیار خوب، چشم. سال بعدی
وحید پور
بفرمین. سال
بودیم که پول فطریه رو که به فقیر میدهیم میتونیم بدونیم که بهش بگیم، پس ما چجوری باید
خب اینو صدا رو تقویت کنید آقای
نان و یا گندم و یا مواد خوراکی استفاده کنید، چون امکان داره برای هر چیز استفاده کنه و اگر ما بگیم شاید متوجه بشه و از گرفتن اشتباه کنه. تکلیف ما چیه؟
خب
سوال. یه سوال دیگه ببخشید، میخواستم از بانک پولی بگیرم برای ادای قرض و قرض و قله، بعد بانک در ازای این پول 5% از ما سود به اصطلاح سود میگیره، حکم شرعی در مورد این چیه؟ مقلد آیت الله سیستانی هستم.
خیلی باش. خب سه تا سوالشو من سریع جواب بدم چون دقایقی بیشتر از وقت رو نداریم. ایشون روز یکشنبه رو روزه گرفتن، مقلد از آیت الله مکارم بودن، قاعدتا هم باید میگرفتن، کار خوبی هم کردن. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی ماه رو تقویم 29 روز میزنه، روز بعدش میشه یوم الشک. اگر ثابت نشه برامون که روز عید است، باید روزه بگیریم به عنوان آخرین روز ماه مبارک رمضان، ایشون هم روزه گرفتن، خب براشون ثابت نشده بوده دیگه. چرا؟ چون نظر مرجعشون به ایشون نرسیده، گرچه از سایت الله مکارم روز یک شنبه رو عید میدانستن، ولی چون نظر مرجعشون به اطلاع مقلدشون نرسیده، اون روز رو روزه گرفتن. اشکالی نداره، کار حرامی هم نکردن چون اطلاع نداشتن. بله، اگر میان روز متوجه بشن که نظر مرجعشون این است که عیده، باید بخورن، چون روز عید است و گرفتن روزه حرام، باید بخورن. ولی تا مغرب اگر متوجه نشدن روزه رو گرفتن، بعد معلوم میشه که بله، حضرت آیت الله مکارم عید اعلام کرده بودن، خب روزه ای که گرفتن واجب نبوده، ولی کار حرام هم نکردن و مشکلی نداره. سوال دوم شما این است که ما وقتی میخوایم چیزی رو به فقیر به عنوان فطریه بدیم، گفتن این که این فطریه است لازم خیر؟ اون چیزی که مهمه است این است که شما نیت فطریه بکنید. فطریه دادن عبادت، نیت میخواد تو دلتون قربتن الالله به عنوان فطریه من دارم به فقیر میدم، اما که به زبان بیارم بهش بگم خیر، ممکنه اون فکر بکنه که شما دارید هدیه بهش میدید، اشکال نداره اون اینجوری فکر بکنه، ولی شما که هدیه نمیدید، شما نیت فطریه کردید و کار درستی هم کردید. سومی که از بانک وام میخوان بگیرن، خب ببینید، وامی که از بانک های خارجی در کشورهای مثل آلمان شما میگیرید، واقعا قرض دیگه، قرض داره به شما میده دیگه و سود داره میگیره دیگه، پس رباست. پس وقتی کسی این وام رو گرفت و سود رو داره میده، ربا داره میده، ربا دادن و ربا گرفتن هر دوش حرام است، فرقی نمیکنه، مگر اینکه شما اضطرار داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی چاره‌ای واقعا جز این که از بانک قرض بگیرید ندارید، یعنی یه نیازی دارید که الان مضطرید، چاره ندارید، باید بگیرید. بله، اگر اضطرار دارید اشکالی نداره. یه راه دیگه هم داره و اون این است که این چند درصدی رو که شما به عنوان سود میخواید بدید، اگر واقعا اینو که دارم عرض میکنم یه مقداری باید روش دقت کرد، اگر واقعا قصد جدی نه سوری، قصد جدی بکنید که من این چند درصد سود را میبخشم، میخوام ببخشم، هبه کنم، اب نداره، نه قصد سوری ها، چون گاهی بعضی میگم خب اینا دارن به اجبار میگیرن دیگه، من چجوری قصد بکنم که ببخشم، این قصد از من نمیاد. نه، اگر میشه واقعا قصد واقعی بکنن که من این مقدار سود رو میبخشم، هبه، اینم باز اشکالی نخواهد داشت. چقدر وقت داریم؟ تمامه؟ خب خیلی پیامک مونده ها. خب حالا این پیامک ها رو انشالله میذاریم برای جلسه روز شنبه، اگر انشالله توفیق بود و حیاتی بود و اومدیم در محضرتون. تازه وقتمونم یه مقداری اضافه شد، حدودا یک ساعت شد و انشالله سعی میکنیم که پیامک های مونده رو هم جواب بدیم. خب تا برنامه بعد و دیداری دیگر، همه شما خوبان و عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.